ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداس که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا رو در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در روز دوشنبه 30 مرداد 1396 خورشیدی برابر با 21 ماه اوت 2017 میلادی، رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری، مجله شامگاهی که حدود 50 دقیقه به طول خواهد انجامید. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی به آگاهیتون خواهیم رسوند. همراه میشیم با فرهنگ قدیمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، خبرگزاری های روسی روز دوشنبه گزارش دادند که جنگنده های نیروی هوایی روسیه کاروان بزرگی از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش را در مسیر حرکت آنها به سمت شهر دیرالزور در سوریه هدف قرار دادند. گزارش ها به نقل از وزارت دفاع روسیه حاکی است که بیش از 200 شبه نظامی داعش در این حمله کشته و همچنین تجهیزات نظامی این گروه از جمله 20 خودروی حامل سلاح‌های سنگین و خمپاره به علاوه تانک و سایر تجهیزات منهدم شدند. هنوز منبع دیگری این گزارش را تایید نکرده است. وزارت دفاع روسیه اشاره نکرده که این حمله چه زمانی صورت گرفته است. گروه حکومت اسلامی پس از شکست‌های اخیر در سوریه بیشتر نیروهای خود را در دیرالزور سوریه مستقر کرده است. در خبر دیگر، کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دوشنبه شب راهبرد جدید آمریکا در افغانستان را اعلام می‌کند. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده نیز یک شنبه در یک گفتگوی خبری اعلام کرد که دونالد ترامپ پس از بررسی‌های جدی تصمیم خود را درباره راهبرد ایالات متحده در افغانستان اتخاذ کرده است. آقای ماتیس جزئیات راهبرد جدید آمریکا در افغانستان را اعلام نکرد و گفت که رئیس جمهوری آمریکا در این باره با مردم سخن می‌گوید. روز شنبه دونالد ترامپ بعد از دیدار با مقامات ارشد نظامی آمریکا در کمپ دیوید گفت که در این نشست تصمیم‌های بسیاری از جمله درباره افغانستان اتخاذ شده است. در حال حاضر حدود 8500 نیروی نظامی آمریکا در افغانستان حضور دارند. در ایران، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جویای دلیل مخالفت با درخواست محاکمه علنی مهدی کروبی شد و نوشت چرا با درخواست دادگاه علنی یکی از محصورین مخالفت میکنید؟ وی افزوده است آیا این امر شائبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمیکند؟ به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری در نامه خود تاکید کرده که ادامه حصر خانگی نیاز به حکم قضایی دارد وگرنه مخالف اصل 32 تا 37 قانون اساسی است. آقای مطهری با اشاره به وقایع انتخابات 88 پرسیده است چرا فقط در مورد یک طرف سخت گیر شده و طرف دیگر رها شده است. او می‌افزاید تا وضع چنین است و انصاف دیده نمی‌شود وجدان جامعه آرام نمی‌گیرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفته بود در مسئله حصر قوه قضاییه به هیچ وجه تحت تأثیر فضاسازی و جفسازی اقدام نمی‌کند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 تا کنون در حصر خانگی اند. در خبر دیگر، سفارت آمریکا در مسکو اعلام کرد که صدور انواع ویزاهای غیر مهاجرتی آمریکا از تاریخ اول شهریور ماه در روسیه متوقف می شود. سفارت آمریکا دلیل این امر را تصمیم مسکو مبنی بر کاهش شماره دیپلمات‌های آمریکایی در روسیه اعلام کرد. بر پایه این گزارش، صدور ویزا از 10 شهریور به طور محدود در مسکو از سر گرفته خواهد شد، اما در کنسولگری‌های آمریکا در سنت پیترزبورگ یا شهرهای دیگر تا زمان نامعلوم متوقف خواهد ماند. به اذعان مقام‌های رسمی هر دو کشور، روابط میان آمریکا و روسیه پس از پایان جنگ سرد تا به حال هرگز بدین تیرگی نبوده است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و مرور کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. درخواست محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران از رهبر جمهوری اسلامی برای رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88.
برای هیچ کس تردیدی نیست که در این مسئله حصر آقای خامنه ای دست دارند و به دستور ایشون این صورت گرفته.
مقامات امنیتی در اسپانیا هویت دقیق فرد حمله کننده در بارسلونا را پس از 4 روز اعلام کردند. محمد جهرومی وزیر جدید ارتباطات میگوید فیلترینگ توییتر به خاطر مسائل امنیت ملی انجام گرفته است.
فارغ از اینکه دستور فیلترینگ از چه مرجع و چه منبعی صادر بشه، در نهایت وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت هستش که باید اون دستور رو اجرا بکنه.
وزیر دفاع آمریکا از تصمیم نهایی دونالد ترامپ در مورد راهبرد جدید آمریکا در افغانستان خبر داد.
با افزایش نیرو، حالا چه تعداد نیرو بفرستن، بخوان اضافه بکنن، جای بحث است. صحبت از 3000 هست تا 15000 نیروی بیشتر.
دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه کارگری در نامه‌ای به مقامات قضایی ایران خواستار آزادی رضا شهابی عضو سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران شد. گزارش‌های بیشتر و همراه پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی ما خواهد بود. همراه ما بمانید. علی مطهری نایب رئیس مجلس در نامه‌ای به محسنی اژه‌ای معاون قوه قضاییه از وی پرسیده است که چرا با خواسته مهدی کروبی مخالفت می‌کند و آیا این مخالفت شایبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمی‌کند. این نامه از جمله آخرین اظهار نظرها در مورد موضوع حصر است که به رغم خواست بخش‌های از حاکمیت جمهوری اسلامی به مسئله عمده در سیاست داخلی ایران بدل شده است. همچنین محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز در نامه از رهبر جمهوری اسلامی برای رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 درخواست کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم مرداد میردامادی.
موضوع حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 پس از تأکید بر رفع آن از سوی بدنه اجتماعی طرفداران حسن روحانی در جریان گردهمایی‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری و به خصوص وضعیت بیماری مهدی کروبی و اعلام اعتصاب قضای وی بیش از پیش فضای سیاست داخلی ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است. نگاهی به اظهار نظرهای مقام‌های مختلف در جمهوری اسلامی حکایت از آن دارد که تداوم حصر سخت‌تر و پرهزینه‌تر از پیش شده و باید برای رفع آن چاره‌ای اندیشید. در تازه‌ترین اظهار نظرها در این باره، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران 29 مرداد ماه با استناد به خواسته مردم و آزادگان جنگ که به دیدار وی رفته بودند، از رهبری خواست تا دستور بدهد مسئله حصر رفع شود. آقای خاتمی در ادامه تصریح کرد که دستگاه‌های مسئول نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مسئله حصر را حل کنند، اما وی معتقد است که با دستور رهبری می‌توان این مسئله را حل کرد. صدیقه وسمقی، تحلیلگر سیاسی مقیم سوئد، در مورد سخنان محمد خاتمی و اشاره مستقیم وی به اینکه حصر مخالفان با دستور رهبر جمهوری اسلامی قابل حل است، می‌گوید:
سخنان آقای خاتمی امید بخش است از این بابت که واقعا در طول این 6.5 سال حصر بزرگانی چون آقای کروبی، آقای موسوی و خانم رهنورد حق این بود که همه افراد شاخص و فعالان سیاسی و مدنی موضع‌گیری صریح و روشن داشته باشند. من فکر میکنم برای هیچ کس تردیدی نیست که در این مسئله حصر آقای خامنه ای دست دارند و به دستور ایشون این صورت گرفته. بنابراین باید صریحاً از ایشون خواست که مسئله حصر رو بردارن، حل و فصل بکنن. و خب این صراحت در سخن آقای خاتمی بسیار خوبه.
پس از اعلام اینکه به یکی از دو خواسته مهدی کروبی پاسخ مثبت داده شده و از این پس ماموران امنیتی در درون خانه وی حضور نخواهند داشت و از بیرون بر حبس خانگی وی نظارت می‌کنند، غلام حسین محسنی اژه‌ای این اجابت خواسته که از سوی دولت حسن روحانی بیان شده بود را دروغ خواند.
چی گفته اولیش عملی شده؟ نه خیر، این چیزی نیست، یک دروغ محضه که وضع منتشر کرده. یه اتفاقی و یک اقدامات مجرمانه‌ای در سال 88 و 89 اتفاق افتاد در کشور ما. یک اقدام شورای عالی امنیت ملی در سال 89 نسبت به بعضی از کسانی که در رأس این قضایا بودن گرفت. اون تصمیم شورای عالی امنیت ملی منجر شد به محصور شدن بعضی از افراد که همچنان اون مسببه قوت خودش باقی است و هنوز هم مسببه لغو نشده و بر اساس مسببه شورای ملی داره عمل میشه.
این در حالی است که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت در زمینه عملی کردن شرط مهدی کروبی در خصوص خارج شدن نیروهای امنیتی از منزل وی گفت حتما این کار انجام شده است. پاسخ غلامحسین محسنی اژه‌ای واکنش علی مطهری نایب رئیس مجلس را در پی داشت که روز یکشنبه در نامه‌ای سرگشاده به وی نوشت مصوبه مورد نظر معاون و سخنگوی قوه قضاییه حداکثر در شرایط اضطرار و آشوب موجه بوده و ادامه حصر خانگی پس از آن نیاز به حکم قضایی داشته و الا مخالف اصول 32 تا 37 قانون اساسی است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان پیچیدگی پرونده حصر را ورای اظهار نظر مقام‌های حکومتی می‌بیند.
پیچیدگی فقط بازیگری خود آقای اژه‌ای نیست، دولت آقای روحانی هم شرایط خاصی داره، دنبال اهداف پشت پرده خودش هست، اصلاح طلبان هم شرایط خودشون رو دارن. ما می‌بینیم به دلیل پیچیدگی‌های حاد پرونده آقای اژه‌ای یک موضع می‌گیره، اسحاق جهانگیری به نمایندگی از دولت حرف دیگری رو می‌زنه، آقای خاتمی به نمایندگی از اصلاح طلبان موضع سومی رو داره و نیروهای منتقد مثل علی مطهری در مجلس یا روزنامه‌های داخلی یا شبکه‌های مجازی راه چهارمی رو طی می‌کنن. در مجموع این معجون، این آش شل قلمکار نشان دهنده پیچیدگی‌های حاد پرونده، یک کلاف سردرگمی است که نه حاکمیت می‌دونه با اون می‌خواد چیکار بکنه و نه نیروهای منتقد می‌دونن چجوری می‌تونن از اون خلاص شن.
صدیقه وسمقی نداشتن صراحت در رده‌های حکومتی از آیت الله خامنه‌ای گرفته تا حسن روحانی و دولت وی در این باره را از دلایل لاینحل ماندن مسئله حصر می‌داند.
یک مشکل بزرگی که ما در کشورمون داریم این هست که بعضی از کارها به دستور رهبری صورت می‌گیره. به هر حال رهبری هم اختیاراتی داره. اما اینها باید روشن بشه. چرا باید کارهایی که به دستور رهبری صورت می‌گیره پنهان بمونه؟ چرا دیگران تلاش میکنن این مواضع رو پنهان نگه دارن؟ من فکر میکنم که همه برداشتشون این هست که حصر کاملا غیر قانونی صورت گرفته و بسیار دیر شده، بسیار تعلل شده، یک ظلم بزرگی صورت گرفته و همه از اون آگاهن، اما این توان در جامعه مدنی، در میون همه مسئولین، حتی دولت که میگه من میخوام این کارو بکنم، متاسفانه این توان وجود نداره که از تداوم یک کار غیر قانونی جلوگیری بشه.
اتخاذ هر تصمیمی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ممکن است، اما به گواه تحولات تاریخی ایران در این دوره، تجدید نظر در آن تصمیم تنها هنگامی رخ می‌دهد که یک بحران و مشکل بزرگ ایجاد شود و حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 هم ظاهراً از این قاعده مستثنا نیست. مهدی مهدوی آزاد:
مثلا فقط وضعیت شخص آقایان موسوی و کروبی نیست، رفعت در حقیقت فضای سیاسی کشور رو متحول خواهد کرد. انرژی عظیم اجتماعی رو به نفع منتقدان آزاد میکنه، بهانه فتنه که ابزار اصلی جریان تند رو برای حذف اصلاح طلبان هست و از حاکمیت میگیره، دست و پای جاهای مثل سازمان اطلاعات سپاه قوه قضاییه رو کمی میبنده، در مجموع آرایش سیاسی جدیدی به کشور میده. به گمان مقاومت جدی جریان تند رو در قوه قضاییه و سپاه مقابل رفعت به همین دلیل هست. مخالفت آیت الله خامنه ای مقابل رفعت فقط و فقط به دلیل روحیات شخصی رهبری نیست، اشتباهی که تصور کنیم او لجبازی میکنه. جریان تند رو میترسه که مواضع خودش رو تحت فشار اجتماعی یکی پس از دیگری از دست بده و برای همین فکر میکنه بهتر است که در همان سنگر اول تا پای جان مقاومت کنه. این استراتژی آقای خامنه ای در هسته ای هم توصیه او همین بوده، در سیاست خارجی هم این گونه توصیه میکنه. بنابراین میبینیم هر چقدر فشار اصلاح طلبان، دولت و منتقدان برای رفع حصر بیشتر میشه، به موازاتش مقاومت جناب تندرو و آقای خامنه ای هم بیشتر شده. خروج از این بنبست به نظرم در کوتاه مدت و به سادگی ممکن نیست، مگر شرایطی مثل بیماری یا خطر جانی یکی از محصولین رو تهدید کنه. در غیر این صورت احتمالاً تا اطلاع ثانوی چیزی عوض نخواهد شد.
محدودیت‌ها برای زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از 25 بهمن ماه سال 89 آغاز شد و اکنون بیش از 6 سال و نیم است که در حصر خانگی به سر می‌برند.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود از درخواستا برای رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 در ایران.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا فرصتی داریم تا به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
حضور محترم آقای سید خندان، شما فکر نمی کنید که خود زود اقدام کردید برای نام نگاری با رهبر معظم انقلاب؟ بهتر بود همون اوائل سالهای 88 این حرفا رو می زدید و تقاضا می کردید. شما آخوندها این اولین بارتون نیست. در زمان مرحوم منتظری و طالقانی خدا بیامرز هم همین کارا رو کردید، اونتها در اون مقطع زمانی در دل ملت جا داشتید، اما امروزه در درون ملت جایی ندارید.
علت این که برای افرادی که در حصر هستن دادگاه نمیگیرن اینه که آقای محمود احمدی نژاد انسان خود بزرگبین ساده اندیشی بود که دوروبرشو یه مش دزد گرفته بودن، به خوبی سوء استفاده کردن. تقلب بزرگ انتخاباتی صورت گرفته که به خصوص توسط میرحسین موسوی رو خواهد شد و بیت رهبری، دفتر رهبری، اطلاعات سپاه، رؤسای بالای سپاه که پیمانکاری ها رو برمیدارن و افراد اینچنینی تمام دستگیر خواهند شد، رو خواهد شد. افرادی مثل زنجانی و غیره افراد ساده پادویی بودند که گیر افتادند. به همین دلیل این دادگاه هیچگاه برگزار نخواهد شد.
من یه سوالی داشتم از این هموطنان خودم در رابطه با این سران نهضت سبز یا به قول بعضی ها فتنه. میخوام ببینم اینا در رابطه با قانون مدنی به این روز افتادند و در حبس خانگی هستند یا برای احقاق حق خودشون. اگر برای احقاق حق خودشون هستند این قدرت شیون نداره. چه من نزدیک به 80 سالمه، همه اینا رو شناختم، دیدم کارهای اینها را. اون کسانی که الان در زندان برای اینا ماندن و اونهایی که اعدام شدند نامی از اونها نیست. برای یک خانه نشینی اینقدر جنجال به پا میشه؟
یارو رو به ده را نمی دادند، سراغ منزل کت خدا رو می گرفت. این مشتاق آقای محمد خاتمی رئیس جمهور طرد شده از سوی رهبری است که سالها ممنوع تصویره و امروز نامه می نویسه به رهبر و از ایشون درخواست عاجزانه داره که لطفاً به خاطر امنیت نظام پرده حس رو بشکنید.
مردم شریف ایران حالا متوجه میشن، یعنی بیشتر متوجه میشن وقتی که رژیم با خودی ها چنین برخوردی میکنه مثل کروبی، وای به حال غیر خودی ها که در زندان ها و در شکنجگاه های رژیم چی میگذره، وای بر مردم ایران که در این 38 سال چی گذشته است. به هر حال خورشید رو نمیشه پشت ابرها پنهان کرد، خورشید آزادی به هر حال نمایان میشود.
راجع به این که چرا رژیم جمهوری اسلامی مسئله حصر را حل نمی کنه و نمیگذاره که آقای کروبی و اون دوتای دیگه آقای حسین موسوی محاکمه بشن، فقط به خاطر این نیست که خامنه ای از این میترسه که مسائل 88 را و وقایع 88 را مطرح بکنه و تقلباتی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شد، مسئله چگونه به قدرت رسیدن خامنه ای را هم ممکنه مطرح بکنه و خامنه ای از همین میترسه، چون ممکنه کروبی اونو مطرح کنه در دادگاه. به خاطر همینه که مسئله هست برای خامنه ای بسیار مهمه و وحشت داره از اینکه اونها را دادگاهیشون بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-02-21-12-21-12.
اما با گذشت حدود 8 سال از مسدود شدن دسترسی به توییتر و در عین حال استفاده بسیاری از ایرانی ها از جمله مقامات سیاسی از این شبکه اجتماعی، وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید توییتر را دولت فیلتر نکرده که حال تصمیم به رفع آن بگیرد و به گفته محمد جهرومی دلیل این فیلترینگ هم مسائل مربوط به امنیت ملی است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
محمد جواد آذری جهرومی، وزیر تازه ارتباطات و فناوری اطلاعات، جوانترین وزیر کابینه حسن روحانی است و پرحاشیه. پیشینه کاری او در وزارت اطلاعات و ارتباطش با رخدادهای سال 88 در روزهای گذشته بسیار خبرساز شد. پس از آنکه او با کسب کمترین رأی در جلسه رأی اعتماد در روز یکشنبه موفق شد به عنوان وزیر برگزیده شود، روز دوشنبه در حاشیه اولین نشست هیئت دولت به سوالات برخی خبرنگاران پاسخ داد و از جمله درباره شبکه اجتماعی توییتر سخن گفت. توییتر هر روز جای پای خود را در میان کاربران اینترنت محکم‌تر می‌کند، خصوصاً پس از آن که سیاستمدارانی چون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شکلی از آن استفاده می‌کنند که این روزها نقطه آغاز خبرسازی در جهان در این شبکه اجتماعی شکل می‌گیرد. کاربران ایرانی با توییتر غریبه نیستند. آنها در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و پیش از خیزش‌های جهان عرب از جمله اولین گروه‌هایی بودند که از توییتر به عنوان شبکه‌ای برای رساندن پیام خود به دنیا استفاده کردند. همان کاربرد موجب شد که مقام‌های ایرانی دسترسی به این وبسایت را مسدود و آن را فیلتر کنند. حال محمد جواد آذری جهرومی بدون اشاره به آن رخدادها به خبرنگار خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که توییتر به دلیل مسائل مربوط به حوزه امنیت ملی فیلتر شده و فیلترینگ آن ربطی به مسائل اخلاقی و فرهنگی ندارد. این روزها مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از رهبر تا رئیس جمهور و نمایندگان مجلس همگی حساب‌های توییتری دارند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بارها از این ابزار برای رساندن پیامش به دیپلمات‌های سایر کشورها بهره جسته و از همین رو هم وزیر تازه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید توییتر ابزاری مناسب برای دیپلماسی عمومی، برقراری ارتباط با دنیا و اظهار نظر درباره موضوعات مختلف است. محمد جواد آذری جهرومی خود نیز به تازگی به جمع بسیاری از سیاستمدارانی که در توییتر حساب شخصی دارند پیوسته و در این حال گفته محدود کردن خود به ابزاری چون تلگرام استراتژی خوب و مناسبی نیست. آقای جهرومی همچنین تأکید کرده که وزارت ارتباطات تصمیم فیلترینگ توییتر را نگرفته که حال آن را رفع کند. صحبتی که از سوی فعالان این حوزه کاملا قابل قبول نیست. امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نقش اجرایی دولت را در این زمینه با اهمیت ارزیابی می‌کند.
یکی از نقش‌های بسیار اساسی و مهم رو وزارت ارتباطات داره به دلیل اینکه متولی اجرای اون سیاست‌ها هست، یعنی فارغ از اینکه دستور فیلترینگ از چه مرجع و چه منبعی صادر بشه، در نهایت وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت هستش که باید اون دستور رو اجرا بکنه. بنابراین مثلا ما اگه یادمون بیاد آقای روحانی در سال اولی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدن، خودشون حکمی رو صادر کردن معنی بر این که برنامه واتساپ فیلتر نشه و با وجود اینکه حکم قضایی داشت، با وجود اینکه کمیته در واقع تعیین محتوای مصادیق مجرمانه رأی به فیلترینگش داده بود، ولی در نهایت فیلتر نشد چون وزارت ارتباطات باید به رئیس جمهور جواب پس بده و نه جای دیگه. بنابراین اگه رئیس جمهور بهش دستور بده کاری انجام بده، باید مطابق اون دستور عمل بکنه. بنابراین نمیتونیم از این نقش بسیار بزرگ غافل بشیم.
توییتر که بیش از یک دهه از آغاز فعالیت آن می‌گذرد، به کاربر فرصت می‌دهد که با استفاده از 140 حرف پیام خود را به مخاطب برساند. تعداد کاربران فعال این شبکه اجتماعی در 3 ماه اول سال جاری میلادی ماهیانه 328 میلیون نفر اعلام شده است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله شامگاهی هستید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیش از سفر روز دوشنبه خود به اردن اعلام کرد که تهران و آنکارا بر سر انجام عملیات نظامی مشترک علیه گروه های شبه نظامی کرد با هم رایزنی کردند. رئیس جمهوری ترکیه این سخنان را متناظر به سفر بی‌سابقه سرلشکر محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به ترکیه به زبان آورد. همکارم آرش حسنی‌ها در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، از او پرسیده این بار همکاری ایران و ترکیه علیه شبه نظامیان کرد چقدر جدی است.
با توجه به فضایی که در مطبوعات و رسانه‌های ترکیه هستش، تعارض زیاد اینجوریه در نظر بگیریم که آقای باقری به عنوان رئیس در مشترک نیروی مسلح ایران ظرف 40 سال گذشته اولین مقام در این سطح که رفته بود ترکیه و طبیعیه که یک سری پیش‌زمینه‌ها و مقدمات فراهم بود، یک سری تفاهم‌ها که اینا بتونن بشن سرش حسابیش از پیش یک سری مسائل اجرایی رو هم دنبال بکنن. از جمله راجع به مسئله کردها، خب ما می‌بینیم که ایران با پژاک مشکل داره، پژاک که به نوعی با پکک مرتبط هستش و ترکیه هم مسئله پکک رو داره. الان با توجه به مدعاهایی که داره ترکیه که پکک تا حدودی در کنار مرزهای ایران از این امکانش که فرار بکنن پیشمرگه‌هاشو برن تو داخل ایران استفاده می‌کرده، و ضمن اینکه خب ترکیه اخیراً شروع کرده به یک دیوار مرزی هم با ایران بکشه در حدود 145 کیلومتر که این هم با استقبال ایران مواجه شده، امروز به نظر میاد که خب در مورد اقدامات مشترک این دو گروه هم به توافق رسیدن، اونم با توجه به اینی که در سوریه هم میشه انتظار داشت که ایران نسبت به اقدامات ترکیه علیه اون یپگه که به نوعی گروه کردهای سوری که به واسه پکک نزدیک شمرده میشه، اونجا هم ایران یه مقداری انعطاف نشون بده و تفاهم نشون بده که ترکیه حتی وارد خاک سوریه بشه برای زدن اون شاخه نزدیک به پکک.
آقای حسینی فر، چقدر این توافق نظر ایران و ترکیه رو بر سر موضوع کردها با برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان میشه مرتبط دونست؟
به اون خب خیلی مرتبط هستش. در نظر بگیریم که هر دو کشور موضوع مشترکی راجع به این مسئله دارن، علیرغم اینکه خب دولت اقلیم کردستان رابطه متفاوتی با تهران و آنکارا داره، یعنی با آنکارا همیشه رابطش تنگاتنگ‌تر بوده، مسائل اقتصادی بیشتری با اون برداشته، و همه این احوال حالا که خطر تجزیه عراق پیش اومده از نظر ایران و ترکیه، این دو کشور خطر رو برای خودشون مشترک می‌بینن و در این چارچوب ما می‌بینیم که اظهارات مواضع مشترکی رو اتخاذ کردن. البته ایران و ترکیه ظرف این ماه‌های اخیر صرفاً سر این مبارزه با گروه‌های کرد پکک و پژاک نیست که به توافق رسیدن، و همچنین مورد مربوط به مخالفت با رفراندوم هم تازه نیست. اون چیزی که عمدگی داره اینه که خب به نظر میاد ترک‌ها هم در سوریه عقب‌نشینی‌هایی کردن به نفع مواضع ایران، به نفع باقی موندن رژیم اسد در قدرت، و همه این دلایل و با توجه به اینه که بیش از پیش ترک‌ها در فاصله گیری از آمریکا هم دارن میرن که مواضع جدیدی نشون بدن، طوری که آقای چاوشاوغلو الان عنوان کرده که ما با توجه به اینکه به زودی هم رئیس ستاد مشترک روسیه داره میره در ترکیه، اصولا عنوان کردن که روس‌ها مواضع ما رو در منطقه نسبت به سرکوب کردها پکک بهتر میفهمن تا آمریکایی‌ها بیشتر میخوان با ما همکاری کنن، چیزی که به نظر میاد خب ایران هم در همین سمت و سو سمت گیری کرده.
و آقای حسینی فرد، از اون واگرایی آنکارا تهران که بر سر مسئله سوریه نمود بسیار واضحی داشت، به این همگرایی که ایران و ترکیه در دوره جدید بهش رسیده، هم بر سر مسئله سوریه، هم بر سر اختلافات قطر با چهار کشور عربی و هم بر سر مسئله کردها، این رو باید چطور ارزیابی کرد و چقدر این همگرایی رو پایدار می‌بینید شما؟
خب زمینه‌های مشترکی ظرف این مدت ایجاد شده، همونطور که شما اشاره کردید، برای نزدیکی دو کشور، به خصوص که به لحاظ اقتصادی دو کشور ارتباطات قوی دارن، چه صدور گاز ایران به ترکیه، چه کالاهایی که ترک‌ها می‌فرستن به طرف ایران، و مسائل مربوط به حوزه قفقاز، آسیای میانه، تو همه این زمین‌ها دو کشور می‌تونن همکاری‌های مشترکی داشته باشن. منتها خب همه این احوال از یاد نبرید که این دو کشور به هر صورت هر دوشون مدعای هژمونی در منطقه را دارند، یعنی به رغم همه نزدیکی‌ها و اشتراکات، اون جایی که دوباره پای هژمونی مسئله دعوی بر سر هژمونی پیش بیاد، اینجا و اونجا می‌تونه استیکاکا و چالش‌های پیش بیاد. الان خب برخی زمینه‌ها همونطور که شما کردید باعث شده که نزدیک‌تر بشن، ولی این به این معنا نیست که این نزدیکی به سوی یک نزدیکی یا اتحاد استراتژیک پیش بره. با همه این احوال و همه این مواضع مشترک، همه این نیازهایی که دو کشور به هم دارن، باید راجع به این دو کشور به طرف اتحاد استراتژیک برن یا دعوی استراتژیک خودشون نسبت به هژمونی در منطقه رو کامل کنار بذارن، یه مقدار با احتیاط برخورد کنن.
حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان بود و در گفتگو با همکارم آرش حسنیا درباره همکاری های اعلام شده نظامی بین ایران و ترکیه گفتگو می کرد.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی.
اما در روزهای گذشته دو کشور اسپانیا و فنلاند با حملاتی مواجه شدند که در هر دو کشور با عنوان اقدامات تروریستی ارزیابی شدند. در روز دوشنبه هویت دو عامل این حملات در هر دو کشور معرفی شدند، با این تفاوت که عامل حمله در اسپانیا همچنان فراری است. این خبر در حالی اعلام شده که یک تن به تعداد کشته شدگان در اسپانیا افزوده شده و تعداد کشته ها در پی دو حمله در این کشور به 15 تن افزایش یافته است. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
با گذشت حدود 4 روز از حملات در اسپانیا، مقام‌های منطقه کاتالونیا در نهایت هویت راننده خودرویی که در بارسلون ده‌ها تن را زیر گرفته اعلام کردند. اعلام نام یونس ابو یعقوب که گفته شده شهروند 22 ساله مراکشی است، پس از آن صورت گرفت که مقام‌های کاتالونیا به نیروهای امنیتی اروپایی اعلام کردند که احتمال دارد این جوان مراکشی از مرزهای اسپانیا خارج شده باشد و عملیات جستجو حال در سایر کشورهای اروپا پای در جریان است. به گفته مقام‌های کاتالونیا، یونس ابو یعقوب فردی خطرناک و احتمالاً مسلح است. این خبر در حالی اعلام شد که آمار کشته شدگان حملات در اسپانیا از 14 تن به 15 تن افزایش یافت. قربانی اخیر راننده یک خودرو است که بر اثر ضربات چاقو کشته شده بود. تحقیقات پلیس آنها را به این نتیجه رسانده که شبکه‌ای که برنامه ریز و عامل دو حمله در اسپانیا بوده متشکل از 12 نفر است. افرادی که برخی از آنها بازداشت شدند، برخی از آنها در جریان حمله‌ای در کامبریل در ساعت اولیه روز جمعه و یا در انفجار یک خانه یک روز پیش از انجام حملات کشته شدند. آنطور که بازرسان این پرونده می‌گویند، منشأ افرادگرایی در میان این جوانان که بیشتر آنها اهل ریپوی در نزدیکی مرز اسپانیا و فرانسه هستند، احتمالاً امامی به نام عبدالباقی اساتی بوده که سن او حدود 40 سال اعلام شده است. پلیس گفته این امام پیشتر زندانی شده و با افرادی که اتهامات مرتبط با تروریسم دارند ارتباط داشته است. مقام‌های قضایی بلژیک هم گفتند این امام مدتی را در آن کشور نیز گذرانده است، کشوری که خود هدف حملات متعددی در سال‌های اخیر بوده است. عبدالباقی اساتی از سه‌شنبه گذشته ناپدید شده و احتمالاً در پی انفجار یک خانه در روز چهارشنبه پیش از انجام حملات در بارسلون و کامبریل کشته شده است. به گفته پلیس از آن خانه به عنوان محل ساخت بمب‌های دستساز استفاده می‌شده. به گفته مقام‌های اسپانیا، افراد این شبکه در صدد انجام یک عملیات پیچیده و با استفاده از بمب و کپسول‌های گاز بودند که وقتی موفق نشدند، دست به حمله با خودرو زدند. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله در بارسلون را بر عهده گرفته است. در همین حال روز دوشنبه مقام‌های فنلاند نیز درباره حمله روز جمعه در آن کشور اطلاعات بیشتری منتشر کردند. بنابر اعلام مقام‌های فنلاند، مهاجمی که با چاقو جان دو زن را گرفت و 8 تن دیگر را مجروح کرد، عبدالرحمن مشکاه پناهجوی مراکشی است که 18 سال دارد. بنابر گزارش‌ها از آنجا که این مهاجم در پی تیراندازی پلیس از ناحیه پا مجروح شده، احتمالاً از طریق ارتباط ویدیویی در اولین جلسه رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه حاضر خواهد شد. اتهام او قتل با انگیزه های تروریستی است. در ارتباط با این حمله 4 تن دیگر هم بازداشت شده بودند که پلیس درخواست ادامه بازداشت آنها را داده است. این افراد نیز که از اتباع مراکش هستند دست داشتن در حمله را رد کردند. هیچ گروهی مسئولیت حمله روز جمعه در شهر تورکا در جنوب فنلاند را بر عهده نگرفته است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید که درباره اظهارات مقامات امنیتی اسپانیا که اعلام کردند که هویت دقیق فرد حمله کننده در حملات بارسلون را پس از 4 روز اعلام کردند.
کارنامه
کارگری که نمیتونه لوز زن بچه‌شو بگیره
730 هزار تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعتهای 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می شود.
اما شارون بارو دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شد. آقای شهابی در حال حاضر 12 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. خانم بارو با اشاره به آنچه شکنجه و درمان نامناسب رضا شهابی در زندان طی سال‌های اخیر نامیده، افسوده که این فعال کارگری از مرخصی پزشکی نیز برخوردار نیست. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشت رضا شهابی وادار به بازگشت به زندان رجایی شهر کرج شد و در آنجا متوجه شد که مدت زمانی که در مرخصی پزشکی بوده غیبت محسوب شده و باید 968 روز دیگر در زندان بماند. پیشتر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه‌ای نوشته بود ادعای دادستانی مبنی بر 5 ماه غیبت از محکومیت حبس 6 ساله رضا شهابی در حالی است که او پس از مراجعه به زندان نامه آزادی و اتمام محکومیت 6 ساله خود را که به تاریخ 18 شهریور سال 94 بوده در پرونده زندان دیده بود. پایان نقل قول. آقای شهابی در خرداد سال 89 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت بیش از 7 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه خود همچنین نوشت که آقای شهابی در واکنش به بازداشت دوبارش به اعتصاب قضایی که در اعتراض به گفته او شرایط غیر انسانی در زندان رجایی شهر آغاز شده بود پیوست. شارون بارو اشاره کرد که زندانی کردن رضا شهابی در تناقض با تعهدات بین‌المللی ایران است و نوشت بازداشت فعالان کارگری به دلیل فعالیت‌هایشان در دفاع از حقوق بنیادین کارگران نقض جدی آزادی‌های مدنی در کل و حقوق اتحادیه‌ای به طور مشخص محسوب می‌شود. در این نامه همچنین گفته شده است که کمیته آزادی تشکل‌های سازمان بین‌المللی کار آیلو در تابستان سال جاری از دولت ایران خواسته بود تا مجازات زندان علیه رضا شهابی را لغو کند. به علاوه این کمیته خواستار تحقیق مستقل در مورد درمان نامناسب این فعال کارگری در مدتی که در زندان به سر برده بود شد. دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با محکومیت شدید تحقق نیافتن توصیه‌های کمیته آزادی تشکل‌های سازمان بین‌المللی کار از وضعیت سلامتی رضا شهابی و سایر فعالان زندانی از جمله حسن صادقی، سعید ماسوری، رضا اکبری منفرد، امیر قاضیانی، ابوالقاسم فولادوند و جعفر اقدامی ابراز نگرانی کرد. از دیگر زندانیانی که در عین حال به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از حدود 3 هفته پیش در اعتصاب قضا به سر می‌برند، زانیار مرادی، لقمان مرادی، سعید شیرزاد و شاهین ذوقی تبار هستند. این گروه از زندانیان به رعایت نشدن حقوقشان از جمله محرومیت از هواخوری روزانه، تهویه ضعیف، وجود دوربین مداربسته و تحویل ناقص وسایل شخصی معترضند. شارون بارو در نامه‌اش به حسن روحانی همچنین خواستاران شد که دولت ایران هرچه زودتر به کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در مورد اقداماتی که برای آزادی فوری و بی‌قید و شرط رضا شهابی انجام خواهد داد گزارش دهد. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در 162 کشور فعال است و 181 میلیون عضو دارد. پیش از این فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل، 5 سندیکای سراسری کارگری فرانسه و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با محکوم کردن بازداشت رضا شهابی خواستار آزادی او و دیگر فعالان کارگری زندانی شدند. در این میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران واکنشی به این اعتراض‌ها نشان ندادند.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود از درخواست دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه کارگری برای آزادی رضا شهابی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اگر درباره برنامه‌های رادیو فردا نظری یا دیدگاهی دارید میتونید اون رو با ما در میون بذارید با شماره 2042-02-2112-2112 به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
روی سخنم با دوست ها و قارتگران و آدم کشانیست که بر میهن عزیز ما مسلط شدن. به برکت تکنولوژی نفس بکشید تمام دنیا مطلع میشن. اگر نمیرید حتما به دست عدالت سپرده خواهد شد. پس تا زنده اید سر عقل بیاید، به خودتون بیاید، انسان باشید. این چه رویه ایست؟ ظلم و ستم و غارت و دزدی و آدم کشی، این که انسانیت نیست.
25 تا 30 میلیون نفر تو ایران اهل سنتن، پوست داسیماشون 4 تا یه دونه بهایی یا مسیحی دماغش خون میشه تمام تلویزیون اعلام میکنیم. این همه اهل سنت دارن تحت فشارن، صداشون اصلا هیچ جا شنیده نمیشه.
ما که از این رژیم دل خوشی نداریم، هر کی میگذره هنوز نه برخی به ما میگن نه آبی به ما میگن. تقریبا ما بیک خانوار از دوستان هرمزگان چرسان آجاز روستوی مازیگه هنوز که هیچ برخی و هیچ امکاناتی به ما ندارن. واقعا شما به گوش مسئولین برسانید، خواهش میکنم دست شما درد نکنه.
جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور منتخب، قهرمان ملی شدن یک عمر با ملت ماندگار بودن می طلبد و احمدی نژاد شدن یک لحظه. بگذار تا همیشه ملت در ذهنشان بماند که سوگند یاد کردی والله، همیشه مدافع ملت و همراه ملت ایرانم و در مقابل فشار تسلیم نخواهم شد.
آوردن خانوما تو کابینه از اولش هم قصد آقای روحانی نبوده، چون که ایشون خودشون امنیتی هستن. به اضافه این که دیدیم هممون نماینده هایی که توی صحنه خانم مگیرنی رو دیدن چطوری از خود بی خود شدن. توی اینا اصلا نرفتن خانوما صلاحه و اینو خود آقای روحانی هم بهتر میدونست. و کی به خانوما احترام میذاره؟ اینا به مردا هم احترام نمیذارن.
خودتان از احمد ندید، زحمت ما هم ندید، همشون یکی هن. خامنه‌ای، روحانی، لاریجانی، اینا همشون تو دستشون تو کیسه ملت دارن دزدی میکنن. دزد که با دزد بدش نمیاد، کمک هم دیگه میکنن، این ملت بدبخت رو سرکیسه میکنن.
شنیدم که رئیس فدراسیون بسکتبال ایران ناراحت بود از این که چرا تیم بسکتبال ایران رو توی لبنان هو کردن و ایشون فرمودن که ورزش رو با سیاست قاطی کردن. من میخوام بدونم که اگه ورزش با سیاست قاطی نیست، چرا برای فوتبالیست های خوب ما که در ایران بازی میکنن و کاپتان تیم ملی هستن چرا استثناء قائل نیست؟
آقایون وزرا، وکلا، نمایندگان مجلس، فرماندارا، استاندارا، رؤسای ادارات میانی بالا و رؤسای بانک ها، در هر صورت کسایی که مدرک تحصیلی دانشگاهی دارید، آبرو دانشگاه را حداقل حفظ کنید. شما ببینید در خدمت چه کسایی قرار دارید، کسایی که حقوق بشر رو زیر پا میذارن و اصولا برای جون مردم ارزش قائل نیستن. ببینید چه بلایی سر مردم کشورمون آوردن. آیا شما خودتون ها تو این بدبختی ها، ظلم ها شریک نمیدونید؟ حداقل حرمت دانشگاه رو حفظ کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. تا ثانیه‌ای دیگر نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم.
فکر می‌کنم دیدگاه
شما می‌توانید روی
روسیه میگوید بیش از 200 شبه نظامی گروه داعش در حمله هوایی در نزدیکی دیر الزور سوریه کشته شدند. در حمله با خودرو به دو ایستگاه اتوبوس در شهر مارسی فرانسه در صبح دوشنبه یک زن کشته و یک نفر زخمی شد. دادستان مارسی تروریستی بودن حمله با خودرو به دو ایستگاه اتوبوس در این شهر را منتفی دانست و گفت که عامل این حمله احتمالاً دچار بیماری روانی است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در خصوص خارج شدن ماموران امنیتی از منزل مهدی کروبی گفت حتما این کار انجام شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه خروج ماموران از منزل مهدی کروبی را تکذیب کرده بود. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز یکشنبه از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواست دستور رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را صادر کند. اما جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ پس از بررسی‌های موشکافانه تصمیم خود را در مورد راهبرد جدید ایالات متحده در افغانستان اتخاذ کرده است. برای بررسی این موضوع همکارم مهدی طاهباز با مهرزاد بورجردی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی در آمریکا گفتگو کرده و بنابر عقیده این کارشناس دو دیدگاه در سطح مقامات ارشد دفاعی و نظامی آمریکا در مورد راهبرد جدید آمریکا در افغانستان مطرح است. مهرزاد بورجردی:
فکر میکنم دیدگاه اول دیدگاهی است که مطرح میکنه که خب ما 16 ساله در افغانستان جنگیدیم که این طولانی ترین جنگ آمریکا بوده در یک کشور خارجی، بیش از 1 تریلیون دلار پول خرج شده و 2400 تا هم از اشخاص آمریکایی در اینجا کشته شدند. و اونها بحثشون این است که در این جنگ پیروزی به دست نخواهد آمد و بنابراین شاید بهتره که به فکر بیرون آمدن از اونجا باشیم. این دیدگاه استدلالش اینه که ما باید در این مقطع زمان تأکیدمون رو بذاریم به مسائلی که در داخل امریکا هست، بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی امریکا و پول رو هدر ندیم در یک کشوری مثل افغانستان. دیدگاه دوم که به نظر میاد دیدگاه اکثریت مشاورین آقای ترامپ هست، کاملا با این نظر مخالف هست. اونها معتقد هستن که نه، این جنگ رو میشه با افزایش نیرو به اصطلاح برد یا حداقل به جایی رسوند که از یک موضع قدرت شما وارد مذاکرات صلح بخواین با طالبان بشین و نباید به همین شیوه فعلی مسئله افغانستان رو رها کرد. از 2 سالی که گذشته، از زمانی که آقای اوباما گفتن که ما دیگه عملیات نظامی در افغانستان انجام نمیدیم، به هر حال بخش بیشتری، حدود 11% دیگر از سرزمین افغانستان به دست نیروهای طالبان افتاده. و بنابراین این نگاه دوم میگه که ما میتونیم با فشار آوردن به پاکستان که در اصل هم متحد امریکاست، هم از یک طرف یار طالبان هست و نقش جالبی رو در اینجا بازی میکنه، ما میتونیم یک مقدار زیادی قدرت طالبان رو کم بکنیم در اینجا.
آقای بورجردی، خب به نظر شما کدام یکی از این دو راهبرد امکان اجرایی شدن بیشتری دارن و یا اینکه آقای ترامپ به اون تمایل بیشتری داره؟
من فکر میکنم تمایل آقای ترامپ با در نظر گرفتن همه این فاکتورهایی که در میان هست گزینه دوم باشه، یعنی با افزایش نیرو. حالا چه تعداد نیرو بفرستن بخوان اضافه بکنن جای بحث است، صحبت از 3000 هست تا 15000 نیروی بیشتر، ولی فکر نمی کنم که ایشون بیاد و این بحث رو مطرح بکنه که ما باید کاملا از افغانستان بیرون بیان. البته میشه انتظار داشت که آقای ترامپ به شیوه معمولی خودشون سعی بکنن که تغییراتی رو در اون چیزی که مشاورین نظامی و سیاسیشون دارن بهشون میگن رو انجام بدن. برای مثال صحبت از استفاده کردن از سربازان مزدوری به جای اینکه سربازان ارتش امریکا باشن یکی از گزینه‌هایی هست که دارن در موردش بحث میکنن، اگرچه مشاورین نظامی ایشون که همه از ارتش برخواستن خیلی با این نوع نظر موافق نیستن. بنابراین حالا باید دید تا ایشون در سخنانی که خواهد کرد کدام یک از این گزینه‌ها رو برمیگزیند.
مهرزاد بورجردی تحلیلگر مسائل بین الملل در آمریکا بود و در مورد راهبرد جدید آمریکا در افغانستان با همکارم مهدی طاهباز گفتگو می‌کرد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
ثانیه‌های دیگر به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا می‌رسیم. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست. با عضویت در آن میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال کنید. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسمفر باشید. مجله خبری بعدی رادیو فردا در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود.
نمای دور، نمای نزدیک.
28 مرداد ماه سالمرگ سیمین بهبهانی، مهمترین نام و چهره در میان زنان شاعر غزل سرای نیم قرن اخیر ایران است. شاعری که به جز شعرهای درخشانش، اوزان ترکیبی و دشواری که برگزید و در دستان او استادانه نرم و لطیف شدند، در زندگی اجتماعیش در دو دهه پیش از مرگش دست کم به شهامت در بیان مواضع سیاسی و همراهی با حرکت‌های مدافع حقوق زنان نیز نامدار شد. این شاعر سرشناس ایران معاصر در سال 1893 در سن 87 سالگی با 20 عنوان کتاب از میان ما رفت. در این برنامه از مسعود احمدی، شاعر، نویسنده و منتقد ادبیات ساکن تهران دعوت کردم که مهمان من باشد تا یادی کنیم از سیمین بهبهانی و دستاوردهایش، که بخش کوتاهی را در این برنامه میشنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بخوانید و بشنوید. پیش از آن اما شعری از سیمین با صدای خودش که در خلال یکی از گفتگوهایم با او در همین برنامه قرائت کرده بود. این برنامه مرور کتاب رادیو فرداست. من مرتاد قاسم فرستم.
تمام دلم دوست داردت، تمام تنم خواستار تو. بیا و به چشمم قدم گذار که این همه در انتظار تو. چه خوب و چه خوبی، چه نازنین، تو خوبترینی، تو بهترین. چه بخت بلندیست یار او، کسی که شبی در کنار توست. نظر نبه سود و زیان کنم، هران چه بگویی همون کنم. بگو که بمان یا بگو بمیر، اراده من اختیار تو.
خب خیلی خوش آمدین آقای احمدی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. ویژه مروری بر سیمین بهبهانی هست، شاعر معاصری که در 28 مرداد 1893 در تهران درگذشت. من اجازه بدید اولین پرسشم رو در واقع اینطور مطرح بکنم با شما که در عصر پسانیمایی علت اهمیت سیمین بهبهانی که وفادار بود به عروض و اوزان و قوافی همچنان چی هست به گمان شما؟
خدمت شما عرض شود که من معتقدم شعر خوب دارای اون جوهره ایست که اگر شاعر اون شعر بر ابزار کارش مسلط باشه شعر خوب است. حالا این موضوع باشه یا شعر آزادی باشه، شعر نو باشه یا شعر سپید باشه، به معنای شعر منصور من رو به کار بردم. تو همین دوره هم ما غزل سرایان بزرگی داریم و خوشبختانه اگر از قوالب به گذشته استفاده کردند ولی اندیشه ها و مضامین نوعی در آثارشون هست، از جمله خانم بهبهانی. چیزی رم اجازه بدید اضافه کنم، لزوما هر شعر منصوری، هر شعر بی‌وزنی، هر شعر نیمایی لزوما از شعر یک شعر کلاسیک که خوب بهتر نیست. و چه بسا بسیاری از این شعرهایی که به نام شعر سپید یا شعر منصور نوشته می شوند بسیار آثار نازل و شپا افتاده ایند. بنابراین از این منظر نگاه نمی کنم خانم بهبهانی رو، کما اینکه من استاد هوشنگ ابتهاج رو، ایشان اول اگه خاطرتون باشه شعر نیمایی می گفتند، یه تجربیات اندکی هم در شعر سپید داشتند و شعر کاروان ایشون مشهوره، دیر از گالیا به ره افتاد کاروان. اما امروز یکی از اساتید غزل سرای این مرز و بوم. در مورد خانم بهبهانی من فکر میکنم که اون راهی رو که باید میرفتند رفتند و آثار درخشانی هم به جا گذاشتند.
از خانم بهبهانی 20 مجموعه شعر به جای مانده که از سال 1130 تا کنون این مجموعه ها منتشر شده. به طور پیوسته ای هم ایشون در کار سرایش شعر بود. اما خانم بهبهانی رو خیلی ها در نقد و نوشته ها نیمای غزل، یعنی جایگاهش رو با نیمایوشیچ در شعر امروز به نسبت شعر گذشته، او رو نیمای غزل در واقع خواندند. علت این چی هست؟ چه چیزی خانم بهبهانی اضافه کردن به غزل فارسی که او رو شایسته ایشون این لقبی میکنه؟
من از شما اجازه میخوام که من یک خیلی مختصر و کوتاه عرض کنم. خانم بهبهانی اولین مجموعه شعریشون جای پاس به گمان من که اشعار 1325 تا 35 رو در بر میگیره. در کتاب بعدیشون خانم بهبهانی چلچراغ که شعرهای 1335 تا سال 1336شون رو در بر میگیره اگر اشتباه نکنم، در این کتاب مقدمه‌ای دارن، در این مقدمه اظهار ندامت میکنند از اینکه این کتاب‌ها رو چاپ و منتشر کردند و اشاراتی میکنند به خامی، ناپختگی و نقایص این کتاب‌ها. ولی من این ابراز ندامت رو یک خصیصه یا ویژگی اخلاقی بسیار بارز یک هنرمند بزرگ میدونم. یعنی چی؟ رضایت نداره از کارش. هنرمندی که راضی شد کارش تمامه، دیگه یک هنرمند مرده است. از همین جاست که خانم بهبهانی میرسند به غزلهای درخشان کتاب دشت عرشن. به نظرم چاپ اولش حدود سال 61-62 بود. واقعا غزلهای درخشانی داره، شعر کاملا منطبق بر ضوابط و قواعد شعر کلاسیکه و نشان میدهد که خانم بهبهانی کاملا بر اوزان شعر کلاسیک، یعنی بر بدیع و قافیه و عروض مسلط بودند.
آقای احمدی، خانم بهبهانی علاوه بر اوزانی که خودش تولید کرد، این اوزان رو دستکاری کرد، دستکاری بسیار مبتکرانه و خلاقانه هم داشت، موجد جریانی شد به نام غزل نو که هنوز هم پیروان بسیار زیادی داره، طرفداران زیادی داره در زبان فارسی، در شعر ایران. چقدر فکر میکنید به زبان فارسی، به گستره زبان فارسی یا به گنجینه شعر امروز ما کمک میکنن؟
اجازه بدید من یه نکته رو اول عرض کنم. میدانم، این رو تشخیص میدم که خانم بهبهانی انقدر خوب مطالعه کرده بودند بر وزن شعر فارسی از قدیم الایام، شاید از اولین اشعاری که به زبان سروده شده ایشون مطالعه کرده و پیوسته مطالعه کرده و رفته جلو. منتها اون چی که شما فرمودید مسئله اینجاست، ایشون بعضی از وزنهایی که شعرهای بسیار قدیم، شعرهای اولیه طبع آزمایی کرده بودند و مقبول واقع نشده بود، منظورم مقبول طبع خوانندگان اون روز و کنارش گذاشته بودند، ایشون با یک دستکاری ظریف و استادانه به وزنهایی تبدیل کرد که مطلوب مخاطب امروز شدند. این از نظر قالب. حضرت علی هم که مستحضرید که این قوالب عروضی که ما امروز شاعران کلاسیک که ما دارند از دوران شعری که سامانیان قرن چهارم هجری، از حالا شاعران اولیه که اسمشون در تذکره سیستان آمده، خب مثل وصیف سگزی و فرض بفرمایید ابو صفر سختی، اینها خب شعرهاشون نه از نظر فکری بلوغ داشته نه از نظر فنی پخته بوده. سرکار رو به خانم بهبهانی رو عرض کردم. وقتی شما به کتاب دشت عرشن نگاه میکنید یا خطی سرعت و آتش، میبینید که چنان مسلطن و چنان تصاویر زیبایی خلق کردن و چنان این شعرها دلنشینن که واقعا حیرت آوره. ما این اصطلاحی که استاد زبانشناس، استاد حقشناس بودند که این لقب رو به سرکار خانم بهبهانی دادند، دکتر حقشناس زبانشناس،
بله.
نیمای شعر فارسی، من خیلی خود این رو بیوجه میدونم،
نیمای غزل فارسی،
بله نیمای غزل فارسی، من این رو جسارت نشه، امیدوارم بر من ببخشایند دوستانیشون. این اصلا عنوان درستی نیست، شایدم بسیاری موافق باشند، هیچ اشکال نداره، ولی واقعا ایشان از پی ایشان هست که غزل سرایان دیگری پیدا میشن. مثلا حسین منزوی چند تا غزل بسیار زیبا داره. اینها یک نسلی است که پیوستاری آمدند، خلق و سائه نبودند، از پیشینه ادبیات و زبان و شعر فارسی نه تنها مطلع بودند بلکه بعضا بر اون اشراف داشتند.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با مسعود احمدی، شاعر و منتقد ادبی ساکن تهران، در سالمرگ سیمین بهبهانی بود. متن کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید.
سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراهی کردید. تا هفته بعد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda